بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ثمره چهارمی که برای نزاع در باب مقدمه ذکر شده و مرحوم آخوند هم در کفایه عنوان کردن و مورد مناقشه قرار دادن، این ثمره است. گفتن که اگر مقدمه واجب باشه به وجود شرعی، اینجا اخذ اجرت در انجام مقدمه جایز نیست. برای این که بله از اون ثمراتی که قابل قبول نیست، ثمره پنجم گفتم که اگر عنوان وجود شرعی رو مقدمه داشته باشه، اخذ اجرت در انجام مقدمه جایز نیست. برای این که کبرای کلی این است که اخذ اجرت بر واجبات جایز نیست. اما اگر گفتیم که مقدمه عنوان وجود شرعی رو نداره، اخذ اجرت بر انجام مقدمه جایزه. این هم یکی از ثمراتی است که بیان شده. مرحوم آخوند در کفایه در این ثمره دو اشکال وارد کردن. اشکال اول باز مانند اشکالاتی که در سایر ثمرات ذکر کردن، فرمودن که این ثمره ثمره مسئله اصولیه نیست. برای این که ثمره مسئله اصولیه باید یک حکم کلی باشه و این ثمره یک حکم جزئیه. به این بیان اگر ما میگفتیم که ثمره این نزاع این است که اخذ اجرت بر واجبات به نحو کلی جایز نیست، این میشد ثمره کلی، این میشد عنوان کلی. اما اگر آمد روی خصوص مقدمه، آمدیم گفتیم ثمره این نزاع این است که اخذ اجرت در مقدمه جایز نیست، فرمودن که این عنوان جزئی رو داره، دیگه عنوان کلی رو نداره. و اگر عنوان جزئی رو داشت، این ثمره مسئله اصولیه نمیتونه باشه. این اشکال اول. در اشکال دوم فرمودن این کبرا رو ما قبول نداریم. اینی که ما بگیم اخذ اجرت در واجب جایز نیست، این حرف درستی نیست. برای اینکه واجب یا واجب توسلی هست و یا واجب تعبدی. در واجب توسلی اون چه که غرض مولا و غرض عامله صرف این است که این عمل در عالم خارج محقق بشه. حالا به هر عنوانی به هر جهتی واقع بشه فرقی نمی کنه. غرض مولا دفن میت، دفن میت یه واجب توسلی هست، میخواد حالا برای این اجرتی هم گرفته بشه یا اجرتی گرفته نشه. بله یه واجبات توسلیه ممکنه داشته باشیم که دلیل در کنار او باشه، که دلیل بگوید شارع متعال میخواد این واجب توسلی مجانن در عالم خارج واقع بشه. چنان که حالا در بعضی از موارد ادعا هم شده، مثلا در تکفین میت، که حالا اگر دلیلی دلالت بکنه که شارع میخواد این واجب توسلی هم در عالم خارج محقق بشود و هم مجانن هم محقق بشه، اینجایی که دلیل داریم ما باید از دلیل تبعیت کنیم. و الا لولا این قرینه و لولا این دلیل در واجب توسلی، چون غرض و مقصود صرف تحقق این واجب در عالم خارجه، لذا مشکلی نداره، اخذ اجرت در او مانعی نداره. اما در واجبات تعبدیه، مرحوم آخون در واجبات تعبدیه می‌فرمایند اخذ اجرت در واجب تعبدی رو هم ما میتونیم جایز بدونیم، منتها از راه مسئله دایی بر دایی میان مسئله رو حل میکنن، که این نظر مرحوم آخون دیگه نظر مشهوری هم هست، که ایشون مسئله اخذ اجرت در واجبات تعبدیه را از این باب حل میکنه، یعنی اجرتی را که این شخص میگیره در اینکه نماز استیجاری رو بخونه، این اجرت دائی میشود در اینکه قصد قربت رو انجام بده. اجرت دائی بر دائیه. یه وقتی از که این عمل رو از اول به خاطر پول انجام میده، میگه نماز میخونم برای اینکه پول گرفتم از این آقا، از ورثه این آقا پول گرفتم نماز میخونم. یه وقتی از که میگه نه، من نماز را قربتن الالله میخونم، اما این نماز قربتن الالله اونی که دائی شده برای این قصد قربت عبارت از اجرته. یعنی اگر این عقد اجاره، اگر این اجرت نبود، من چنین قصد قربتی رو نمی کردم. و این معنی نداره، کما اینکه حالا انسان اگر بگه من نماز میخونم برای ورود به بهشت، اگر کسی یک چنین قصدی رو بکنه بگه من نماز میخونم لعجل ورود دل جنه، چه اشکالی داره؟ این با قصد قربتش منافات نداره. یا بگه نماز میخونم خوفن من النار، برای اینکه داخل جهنم نره. لذا مرحوم آخون این رو از راه مسئله دایی بر دایی آمدن حل کردن. نیابت توسلیه، اجارم توسلیه، عمل به اجارم توسلیه، ولی الان داره چه عملی انجام میده؟ عملش عبادیه یا غیر عبادی؟ عملش عبادیه. بخواهم ببینیم حالا این عمل عبادی های صحیحه یا صحیحه نیست. لذا مرحوم آخون در جواب دوم میخواهم بفرماین که اخذ اجرت در واجب، چه واجب توسلی و چه واجب تعبدی، این اشکالی نداره. در واجب توسلیش به همون دلیلی که عرض شد در واقع و تعبدیش هم به همین بیانی که ذکر کردیم. این ثمره یه ثمره کلی نمیشه، مثل این است که شما بیایید بگید که اصلا خود بحث اخذ و اجرت بر واجبات مطرح بکنید، خود بحثشو اخذ و اجرت آیا بر واجب جایز یا جایز نیست، خود همین مسئله فقهی و اصولی، خود همین میگم جزء مسائل و قواعد فقهی است، خود همین چرا؟ برای اینکه این نتیجه یک نتیجه کلی که نمیشه، یعنی نتیجه کلی میشه که قابل تطبیقه. شما وقتی گفتید اخذ اجرت بر واجب جایزه، این معنیش این است که دارید اخذ اجرت بر وضو جایزه، بر قصد جایزه، تمام اینها به نحو تطبیقیه. یعنی این مسئله جزئی و کلی رو هم مرحوم آخوند هم در اوائل بحث اصول و هم در بحث اول بحث مقدمه واجب. ببینید مسئله اصولیه باید ثمره کلی داشته باشه. اون وقت بگید ثمره کلی یعنی چی؟ یعنی اگر ما اون ثمره رو کبرا قرار دادیم و یه صغرایی به اون زمینه کردیم، یه حکم شرعی رو استنباط بکنیم، باید استنباط بشه. اما در اینجا شما آمدید میگید آقا اگر این مقدمه وجود شرعی داره، اخذ اجرت بر او جایز نیست. میشه عدم جواز اخذ اجرت بر مقدمه. این قابله اینکه ما یه حکم ازش استنباط بکنیم که نیست. شما نمیتونید این رو کبرا قرار بدید، بگید که هذه مقدمتون، درست؟ و لا یجوز اخذ الاجره علی المقدمه. نه، اون کبرایی که دارید عدم جواز اخذ اجرت در واجبه، و حالا هر چیز که مصداق واجبه تحت این در میاد، دیگه یک عنوان رو ما بخواهیم یک حکمی رو ازش استنباط بکنیم که با در فرق بین استنباط و تصدیق میگن مستندت غیر از مستندت علیه. اما در باب تطبیق اینطور نیست. شما در باب تطبیق میگید که از صلح جائز بین المسلمین، یه قاعده فقهیه است. میگید هر چیزی که مصداق صلحه، اگر یه چیزی مصداق برای مصالحه واقع شد، این جائز بین المسلمین. این دیگه عنوان استنباط نداره، اینم شده یک مصداقی از اون قاعده کلی که اون قاعده کلی بر این مصداق تأثیر میکنه. لذا مسئله که بر اون آقوم یه حکم کلی نیست، یعنی یه حکم کلی که ما بتونیم از زن صغرا به این حکم کلی یک حکم دیگر رو استنباط بکنیم، اینجا این چنین نیست. سرد درستی هم هست و قاضی فیلت از مثل اصولیه نیست دیگه. ببینید شما از نظر مسئله اصولیه میگید که آن مقدمه واجب واجبه، تمام شد. این ثمرش این نیست که بگید اخذ اجرت در این جایز هست جایز نیست. ما باید در فقه بیاییم بگیم که اخذ اجرت در واجب جایز نیست. اینجا میگیم این مقدمه واجبه، اون قاعده رو بر این تطبیق بکنیم. خود مسئله اصولیه نمیاد بگه اخذ اجرت بر این مقدمه جایز یا جایز نیست. این دو اشکالی که مرحوم آخوند دارن و اکثرا هم این دو اشکال رو در این ثمره وارد کردن. و نکته مهمی که وجود داره اصلا در باب این مسئله که ما میگیم اخذ اجرت در واجب جایز نیست، اونجا محققین بیان کردن اون چه که مانعیت از اخذ اجرت داره وجوب دماغ و وجوب نیست، اون چه که مانعیت از اخذ اجرت داره وجوب که نیست. چیه؟ اون چه که مانعیت داره خود عبادیت عمله، خود وجوب من حیث و خود وجوب هم هیچ کس نمیاد این مانعیت داره از اخذ اجرت. اون چه که توهم میشه که از اخذ اجرت مانعیت داره عبادیت عمله، و لذا بعضی از موارد هست که اخذ اجرت جایز نیست، واجب هم نیست اون عمل. مثل کجا؟ مثل اذان. در باب اذان با اینکه یک عمل واجب محسوب نمی شود اما گفتن اخذ اجرت جایز نیست. لذا معلوم میشه که اون چه که مشکل درست میکنه و مانعیت داره از مسئله اخذ اجرت عبارت از عبادیت عمله، اما وجود عمل به ما خود وجوبان این مانعیتی رو نداره. مرحوم نائینی در اینجا باز نظیر همون مطلبی که در ثمره گذشته بیان فرموده بودن، نظیر او رو در اینجا دارم. مرحوم نائینی قائل به این است که در مسئله جواز اخذ اجرت و عدم جواز اخذ اجرت در مقدمه ما باید نگاه کنیم به ذل مقدمه. اگر ذل مقدمه طوری باشه که اخذ اجرت در او جایز نیست، مقدمش هم اخذ اجرت در او جایز نیست. اگر ذل مقدمه طوری باشه که اخذ اجرت در او جایز هست، مقدمش هم اخذ اجرت در او جایزه. یک چنین مطلبی رو ادعا فرمودن اما دلیلی در این ادعا ذکر نکردن. یک دلیلی بیان اقامه کنن که خب حالا چرا اگر اخذ اجرت در ذل مقدمه جایزه در مقدمش هم جایزه، و چرا اگر اخذ اجرت در ذل مقدمه جایز نبود در مقدمش هم جایز نیست؟ قاعدتا ایشون میخوان باز از راه همون تبعیت وارد بشن، بگوین که مقدمه حالایی که در وجودش تابع ذل مقدمه است، در خصوصیات این وجود هم تابع ذل مقدمه است. نظیر اون مطلبی که قبلا خوندیم که وجوب مقدمه اطلاقا و اشتراطا تابع وجوب ذل مقدمه است، حالا ایشون میخواد در این مسئله اخذ اجرت و عدم جواز اخذ اجرت هم همین تبعیت رو مطرح بکنه. ولی انصاف این است که ما در این تبعیت دلیلی نداریم. در این تبعیت که بگیم اگر ذل مقدمه اخذ اجرت بر او جایز نبود مقدمش هم جایز نیست، چرا؟ برای این که مگر شما نمیگید ذل مقدمه مخالفتش عقاب داره؟ خب از ذل مخالفت مقدمه هم عقاب داره. اگر بنای تبعیت باید در همه امور تبعیت باشه، چرا در مسئله ثواب و عقاب که خود مرحوم نائینی هم قائله که ثواب و عقاب فقط در ذل مقدمه مطرحه اما مقدمه ثواب و عقاب نداره؟ اگر تبعیت وجود داره باید در همه اینا وجود داشته باشه. و انصاف این است که ما فقط در باب مقدمه یه وجود غیری از جل مقدمه پیدا میکنیم، یک وجود غیری از جل مقدمه ما پیدا میکنیم، اما دیگه در سایر خصوصیات تبعیتی نسبت به جل مقدمه نداره. چی فرمودید؟ نه اولویت نمیاد اینجا. شما در چیز هم اولویت رو بفرمایید، در اقاب هم بفرمایید که یکی ذل مقدمه انجامش ثواب داره به طریق اولا مقدمه هم میشه. نمیشه. ببینید فرعیت فقط در اصل وجوده، یعنی این وجودی که آمده روی این مقدمه مترشد از ذل مقدمه، و این اولا که توضیح دادم، و ثانیا اگر یادتون باشه امام رضوان الله علیه در دست مقدمه واجب مکرر این رو فرمودن اینی که بگیم وجود مقدمه معلول وجود ذل مقدمه است یا مترشح از وجود ذل مقدمه است جهت صحیحی نیست. مرحوم نائینی و منطقه ایشون میان مسئله علت و معلول رو میپذیرن، میگن وجود ذل مقدمه علیت داره برای وجود مقدمه، بعد از آنی که علیت رو پذیرفتن اون وقت میان در این گونه امور هم میگن وجود مقدمه تابع. اما همانطوری که ما هم قبلا عرض کردیم به تبع امام رضوان الله علیه در باب مقدمه واجب این مقداری که عقل، حالا بعدا میگیم در باب ملازمه هم اثبات میکنیم، عقل میگه اون مولایی که این ذل مقدمه رو واجب کرده به ارادتن اخرا، مثلا این ارادتن اخرا یک اراده طبعیه، اما این اراده دوم معلول اراده اول نیست، به ارادت اخرا باید مقدمه رو واجب کرده باشه. این اراده فقط طبعیه، اما دیگه معناش نیست که خود وجود معلول وجود جل مقدمه باشه. لذا این بیان مرحوم نائینی با این جهتی که عرض کردیم برطرف میشه. مرحوم نائینی هم اون که از عباراتشون استفاده میشه در جایز میدونن، متعالی در اینجا به نظر کلی برمیدن اگر کسی آمد در اونجا گفت جایز نیست، در مقدمهش هم میگه جایز نیست، یه تبعیت رو قائل شد. آخرین ثمره ای که مرحوم آخوند ذکر کردن این است که ما اگر آمدیم گفتیم مقدمه واجب وجوب شرعی داره، در اونجایی که این مقدمه یک مقدمه حرامی هست مورد میشه مورد اجتماع امر و نهی. مثال که قبلن هست کردیم اگر کسی بخواد برای انقاض غریب از یک زمین قصدی عبور کنه که زمین قصدی و عبور از زمین قصدی میشه مقدمه، لازم یک مقدمه حرامیه. اگر آمدیم گفتیم مقدمه واجب ما فی وجود شرعی، این مقدمه حرام که الان مقدمه یک واجبی شده، این میشه مجمع اجتماع امر و نهی. نهیش تعلق پیدا کرده چون حرامه، عرضش تعلق پیدا کرده برای اینکه مقدمه واجبه. خب بفرمایید حالا شد اجتماع امرانه، چی میخواییم بگیم که یا در باب اجتماع امرانه اجتماعی هستیم و یا امتناعی. اگر اجتماعی بودیم یه نتیجه داره، اگر امتناعی بودیم امتناعی ها یا جانب امر رو باید ترجیح بدن و یا جانب نه رو باید ترجیح بدن. اینم رو آمدن به عنوان یکی از ثمرات این نزاع مقدمه واجب قرار دادن. مرحوم آخون در این ثمره سه اشکال وارد کردن. اشکال اول فرمودن که در باب اجتماع امر و نهی ما دو تا عنوان و دو تا متعلق داریم که این دو تا عنوان حیثیتشون حیثیت تقییدیه نه تعلیدیه. مثال معروف بحث اجتماع امر و نهی صلات در دار قصدیه. ببینید ما با قطع نظر از این بگیم یه دلیل میگه القصد و حرام، یه دلیل دیگر میگوید از صلات و واجبتون وضو تعلق پیدا کرده به یک متعلق و عنوانی به نام صلات، حرمت تعلق پیدا کرده به یک متعلق و یک عنوانی به نام قصد. دو تا متعلقه، دو تا عنوانه. این دو تا عنوان و دو تا متعلق هم حیثیتشون حیثیت تقلیدیه نه حیثیت تعلیدیه. دیگیم القصبو من جهت انه قصب حرام، یعنی خود قصدیت موضوع برای حرمته. از صلاتو من حیث و هیهیه واجبتون، یعنی خود صلات موضوع برای وجوب قرار گرفته، حیثیت و عنوانش حیثیت تقییدیه. فرق بین حیثیت تقییدیه و تعلیلیه در چیه؟ احسن تو در حیثیت تقییدیه اون عنوان عنوان جزئیت رو داره، اما در حیثیت تعلیلیه عنوان جزئیت رو نداره. شما میگید الخمر حرام و لعنه مسکر، اسکار حیثیت تقییدیه نیست، حیث تعلیلیه. لعنه مسکر این عنوان حیث تعلیلیه رو داره. خب بعد مرحوم آخو میفرمایند پس ملاک در بحث اجتماع امر و نهی این است که دو تا عنوان داشته باشیم، دو تا متعلق داشته باشیم و این عناوین و متعلقات هم عنوان حقیقی رو داشته باشه. آیا در مانحوی این طوره؟ در مانحوی یک دلیل میگه عبور از زمین قصدی حرام، یه دلیل دیگه میگه عبور از زمین قصدی واجب. ما یک متعلق داریم که بیشتر نداریم و اون عبور از این عرضه. این یک متعلق از حیث قصد بودن میشود حرام و قصدیت حیثیت چی داره برای اون؟ تقییدیه. اما همین عبور از این زمین از حیث مقدمیت برای انقاض قرین میشه واجب. حیث مقدمیت حیثیت چیه؟ تعلیمیت. یعنی ما میگیم عبور از این زمین لعجب انه مقدمتون میشود واجب. این دیگه عنوان تقییدیه رو نداره. بگیم خود این مقدمیت دو جهت مقدمیت جزء برای متعلق حکمه. بگیم این عبور میشه واجب لعجل انه مقدمتون، اما مقدمیت خودش جزء الموضوع نیست، جزء متعلق نیست. پس ما در اینجا یه عنوان اصلا بیشتر نداریم، عبور از عرض. این عبور از عرض از حیث این که قصد میشه حرام،
و از این حیث حیثیت تعلیل تعییدیه داره و از این حیث که مقدمه از نشون واضح لاکه از این حیث تعلیلیه در باب اجتماع امر و نه گفتن دو عنوان یکی صراح دست دو عنوان مستقل حیثیت هر دو باید تقییدیه باشه. حالا این صلات و خص میاد در دار قصبی جمع میشه اونجا میشه اجتماع امر و نه. حالا این اشکال اولیست که مرحوم آخون داره این اشکال آیا وارد میانه بعد از اشکالات شده ان شاء الله فردا عرض میکنم. صلی الله علیه.